جواب شما رو دیروز عرض کردم، گفتم مفاهیم به هم نسبتی نداره. سلام فرق نمی کنه، مفاهیم به هم نسبتی نداره. اون اگر این در خارج قید مقید نیست، در ذهن قید مقید نیست. بله در خارج مقید توقف داره بر مطلق، ولی در ذهن مطلق یک صورت، مقید یک صورت، این دو صورت اصلا به هم نسبتی نداره. اگر به قید مقید باشه شاید، دقیقه هست همین شخصا غیره. بله همه همینطوره، صورت علمیه با هم نه نسبت دارن نه تعاند دارن، صورت علمیه با هم چیزی ندارن، نسبت رسن ندارن. ولی زن نمیشه گفتش که این مقید اون مطلقه، پس باید اینو مقدم بر اون. ممکنه یه وقتی سلام علیکم کمک بکنه به شما، صورتی کمک بکنه که باعث بشه صورت دیگری به ذهنتون بیاد از باب تداعی معانی، ولی این صوری که به وجود میان دو تا شخص مقایده با هم نسبتی ندارن. اینی که شما میفرمایید مال خارج، در خارج درسته، مقید متوقف است بر مطلق، اما در ذهن نه. ممکن یه وقت مقید به ذهن شما بیاد، بعدن برگردید مطلق رو با تحلیل به دست بیارید. اینطوری نیست که مقید متوقف بر مطلق باشه، گاهی هم میبینید مطلق متوقف شده بر مقید، یعنی اول مقید به ذهنتون آمد بعدن با تحلیل مطلق رو به ذهن احضار کرد. در ذهن اینطور نیست که مقید حتما متوقف بر مطلق باشه، اصلش هم میشه. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعاریفی بود که شارح جدید یعنی قوشتی، بحثمون در تبیین دوری بود که شارح جدید یعنی قوشتی نسبت به تعاریف گذشته ذکر کرده بودن. ایشون سه تا از تعاریف رو بیان کردن که دوری هست و گفتن که چگونه به لازمی هست. مرحوم دربانی بر تعریف بر بیان دوم ایشون اشکال کرد و اشکال را هم تقریبا شارح لاحقی پذیرفت. عرض کردم که نمیخواییم بیان کنیم که در این تعریف دور نیست، میخواییم بیان کنیم که اون چه که قوشتی گفت کافی نیست. یعنی اگر بیان دور اونی باشد که ایشون گفت، جوابش ایناست که دربانی گفت، ولی اگه بیان دور به نحوه دیگری باشد باید فکر کنیم ببینیم وارد هست یا نه. تعریف ایشون یعنی قوشتی بر تعریف سوم و دور بودن تعریف سوم اینطور بیان را بود که موجود رو تعریف میکنیم به ان یکون منفعلا و فاعلا. در تعریف موجود کون رو اخذ میکنیم، در حالی که کون مرادف وجوده پس تعریف شده شیر مرادفش به این دوره. یا در تعریف عدم، عدم کون رو اخذ میکنیم، سلب کون رو اخذ میکنیم، سلب کون مرادفش با عدم، بنابراین باز تعریف شیر مرادف شده و دوره. این بیان دو در تعریف سوم بود به نظر قوشتی. دوانی اشکال میکنه هم بر تبیین دو در تعریف وجود، هم بر تبیین دو در تعریف عدم. بعد شارح لاحقی میفرمد که یا خود دوانی اولا این بود که عدم رو تبیین دور در عدم رو ایشون به نحو دیگری داشته باشد تا اینکه اشکال ما برش وارد نشه، که اینا رو همه عرض میکنم. اشکالی که ما بر قوشتی در تبیین دور در تعریف وجود داریم، قوشتی گفتش که وجود رو به کون تعریف کردیم و کون مرادف وجوده پس تعریف شده به مرادف. جوابی که ما میدیم اینه که وجود در اینجا مرادف با کون نیست، چون مراد از وجودی که معرف قرار گرفته کون تامه، مراد از کونی که معرف قرار گرفته کون ناقصه. کون تام یعنی اون قضیهی که درش حکم به وجود بشه، کون ناقص یعنی قضیهی که درش حکم به خصوصیات وجود بشه. مثلا ان یکون موجودن میشه کون تام، ان یکون فاعلا و منفعلا که در اینجا آمده میشه کون ناقص، چون وجود رو ثابت نمی کنه، یعنی فعال و فاعلیت رو ثابت می کنه، یعنی یکی از خصوصیات وجود رو، یکی از مصادیق وجود رو داره اثبات می کنه. این دیگه کون تام نیست، کون ناقصه. کون ناقص این است که صفتی رو برای موجودی ثابت کنیم، کون تام این است که وجود رو برای شی ثابت کنیم. ما وقتی میخوام تعریف کنیم معرفمون کون تامه، یعنی وجوده، وجود فی نفسه. اما وقتی داریم تعریف میکنیم معرفمون یکون فاعلا و منفعلا یعنی کون ناقصه، یعنی امر نسبی داره ثابت میشه، وجود امر نسبی داره ثابت میشه، ثبوت شی لشی داره ثابت میشه، نه ثبوت و ثبوت لشی، ثبوت شی این لشی این داره ثابت میشه. و این در واقع کون ناقصه. بنابراین بین معرف و معرف این تفاوت هست که معرف کون ناقص و معرف کون تام، چون بینشون تفاوت هست پس تعریف شی به مرادف یا به تعبیر دیگر تعریف شی به شی نشده و دور هم لازم نمیاد. این اشکالی که دوانی بر تبیین سوم بفتی داره. صفحه 107 صفحه 50 نه، کان ناقص وجود رابط نیست، کان ناقص وجود رابط عدد که در کان ناقص وجود رابطه نیست، در کان تام هم وجود رابطه است، در همه قضایا وجود رابطه هست، ولی نحوی از وجود رابط میشه کان ناقص، نه همه کان ناقص برابر با کان رابط نیست. کان ناقصی که از اقسام کان رابطه، کان رابط یعنی قضیه، میتواند حلیه وسیطه باشد، میتواند حلیه مرکبه باشه، حلیه وسیطه باشه بهش میگیم کون تام، مرکبه باشه بهش میگیم کون ناقص، و هر دو هم کون رابطه هست. این ان الکون المأخوذ عطف است بر ان المواد الثلاث اورد المحقق الدوانی علیه ان المواد الثلاث لا ينحصر تا آخر و ان الکون المحفوظ به تعریف تا آخر، که این اصل بر اونجاست و اشکال بر تعریف سوم، اشکال بر تبیین سوم گفته که گفته تعریف سوم مشتمل بر دور است، زیرا که تعریف وجود است به کون، یعنی تعریف شیء است به مرادف است. جواب این است که کونی که مأخوذ است در تعریف، یعنی کونی که در معرف آمده، امری است نسبی، کن ناقصه، بنابراین امر نسبیه، به معنا ثبوت شیء علی صفتن، کون نسبی یا اینکه کون ناقص این است که ثبوت ثابت میکنیم که شیء دارای صفتی است، یعنی شیء موجود دارای صفتی است. اگر گفتیم شیء دارای وجود است میشه کون تام، اما اگر گفتیم شیء موجود دارای صفتی از اوصاف وجود است میشود کون ناقص. الان در اینجا معرف ما کون ناقصه، به خاطر اینکه داریم میگیم شی یعنی وجود بر این صفت است که تقسیم میشود به فاعل و منفعل، این انقسام به فاعل و منفعل یا فاعل بودن و منفعل بودن صفتی است غیر از وجود که داره برای وجود ثابت میشه، این رو میگیم کون ناقص. پس در تعریف کون ناقص افسده، در حالی که بل معرفه هو وجود شیء فی نفسه، یعنی کون تام، معرف وجود شیء فی نفسه یعنی وجود نفسیه، در حالی که معرف وجود نسبیه. الان ما هو ظاهر، که ظاهر این است که وجود نفسی داره تعریف میشه، ظاهر این است که معرف کون تامه نه مطلق. این ظاهر رو که میگه در مقابل اون لایقالی است که بعدم گفته میشه. لایقال ادعا میکنه که مراد از معرف مطلق وجوده. ایشون میگه نه، مراد از معرف وجود فی نفسه که ظاهرم همینه. سعینه هما من ترادف، چه ربطی این دوتا به هم دارن که ترادفشون اثبات میشه؟ معرف با معرف دو تا وجود مباینن، دو وجود مباین که با هم مرادف نیستن، پس ترادفی در کار نیست تا تعریف شیء مرادف شده باشه و دو لازم بیاد. دو تا وجود مباینن، یکی وجود نفسیست یکی وجود نسلیست، یا یکی کون تام است یکی کون ناقص است. اینا دو قسمن برای یک مقسم، دو قسم قسمین همن، بنابراین با هم سازگار نیستن تا چه برسه به این که ترادف داشته باشن. پس نمیشه گفت تعریف که از این شیء رو به مرادفش و دولت مرادف. در لایقال کسی ایراد میکنه و میگه که این چنین نیست که معرف وجود فی نفسه باشد تا بگویید که با معرف یعنی وجود نسبی تفاوت دارد و دور رو به این ترتیب جواب بدید، بلکه معرف مطلق وجوده، هم وجود نفسی هم وجود نسبی. معرف وجود نسبی است، پس ما در معرف عقص کردیم قسمی از معرف رو و عقص قسمی از معرف در معرف باز دوره. فرق نمی کنه چه شما مرادف معرف رو چه یکی از اقسام معرف رو در تعریف عقص کنید، دور لازم میاد. شما در اینجا اینچنین کردید، مباین رو معرف قرار ندادید، اخص رو معرف قرار دادید. معرف شما مطلق وجوده و معرفتون اخص، یعنی یکی از مصادیقه که عبارت هست از وجود نسبی. پس شما دارید اون مطلق رو به مقید تعریف میکنید و چون در مقید مطلق هم حاضر است، پس گویا مطلق داره به مطلق مع اضافتن تفسیر میشه. مطلق اگر به مطلق مع اضافتن تفسیر شد میشه تعریف شیء به نفس و دولت میاد. دو جواب از این لایقال میدن که یکیش جلسه گذشته گفته شده، الان هم تو ذهنتون حتما آمده، یکی دیگرش اضافه است که عرض میکنن. لایقال قول المصنف بعد از آلس که میفرماید و اضافه من الوجود او جو ال رابطتن، که وجود رو به دو قسم تقسیم میکنه. میگه یک وجودیست که حمل میشود، این میشه وجود نفسی. یک وجودیست که رابطه قرار داده میشود، این میشه وجود نسبی. این نشون میده که مصنف در یک وجود خاص بحث نمی کنه. اگر در یک وجود خاص بحث میکرد این تقسیم رو نمی آورد. معلوم میشه که در مطلق وجود بحث میکنه، لذا اجازه داره که تقسیم کنه بگه اگر وجود محمول باشد چه حکمی دارد و اگر وجود رابط باشد چه حکمی دارد. این که داره احکام وجود مختلف رو بیان میکنه نشون میده که بحثش در یک وجود خاص نیست، بحثش در مطلق وجوده. پس اگر دارد وجود رو تعریف میکنه، مطلق وجودی رو که مورد بحثشه تعریف میکنه، نه وجود خاص. از این کلام ما میفهمیم که معرف در اینجا مطلق است، نه وجود نفسی تنها که مباین باشد با معرف. لای قال قول المصنف که بعدا میگوید اذا هم ملل وجود او جو رابطتن، این نقل قسمتی از کلام مصنفه. جواب اذا را ما نقل نکردیم، فقط به همون چیزی که احتیاج داشتیم اشاره کردیم که اذا هم در وجود او دو رابطتن نشون میده که وجود رو مصنف داره تقسیم میکنه به دو قسم، یکی وجود محمولی که میتواند هم شود، یکی وجود رابط که فقط رابطه بین موضوع محمول قرار داده میشه. وقت بعد حکمش رو بیان میکنه، ولی به حکمش ما کار نداریم. این کلام مصنف که در آینده به طور کامل نقل میشه انشالله، دلالت میکند در این که معرف در بحث تعریف وجود مطلق کون است که شامل نسبی و نفسی هر دو میشه. این چنین نیست که معرف فقط نفسی باشه، بلکه معرف هم نفسی هم نسبی. وقت مشکل تو نسبی درست میشه، چون شما وجودی رو که هم میتواند نفسی باشد هم میتواند نسبی باشد به نسبی تعریف میکنید. معرف شما نسبی، معرف شما هم نسبی هم نفسی. خب در نفسیش ایرادی وارد نمیشه، چون نفسی که اگر معرف باشه نسبی معرفش باشه اشکالی نداره، ولی در معرف نسبی هم داخله. وقتی شما نسبی رو دارید به نسبی تعریف میکنید، یعنی شی داره به خودش تعریف میشه، هم میشه دور. پس اشکال در نسبیش لذا ایشون هم میبینید فقط نسبی رو توضیح میده. لا یدل علی ان المعرف مطلق الکونیست که شامل نسبی هم میشه، در حالی که شامل نسبی و نفسی میشه. چون در نفسیش اشکال نبوده ایشون دیگه تذکر نداده، در نسبیش اشکال بوده فقط نسبی رو تصریح کرده، گفته این مطلق وجود شامل نسبی میشه و در همین نسبی هم اشکال وارد میشه. جوابی که میدین دو جوابه. جواب اول اینه که معرف یعنی کسی که تعریف میکنه. معرف دو اطلاق داره، گاهی گفته میشود معرف یعنی اون تعریفی که ابهام رو از معرف برطرف میکنه، اون رو میگیم معرف. گاهی هم میگیم معرف یعنی اون شخصی که این تعریف رو برای اون معرف ذکر کرده. معرف دو اطلاق داره. در اینجا منظور از معرفی که در عبارت میاد این دومی، یعنی شخصی که تعریف کرده. ایشون میفرماد که معرف میتواند بگوید که من از این مطلق اراده کردم نفسی تنها رو، اشکالی نداره اینطور بگه، بگه من مرادم از معرف فقط وجود نفسیه. اون وقت این وجود نفسی تنها رو معرف قرار بده، وجود نسبی رو معرف قرار بده، وقت معرف با معرف مباین میشن و دور لازم نمیاد. چون معرف یعنی تعریف کننده میتواند این چنین ادعایی بکند و با این ادعا دور برطرف میشود، ما میگیم تعریف مشتمل بر دور نیست، مگر معرف به ما بگه من اون قسمت نسبیش رو اراده کردم اون رو دارم تفسیر میکنم به نسبی، یا بگه مطلق رو اراده کردم. در اون صورت وقت ممکن اشکال شما رو ما وارد بدونیم، و الا معرف حق داره، نه که حالا میگه، میگیم حق داره که بگوید من فقط نفسی رو اراده کردم. خب اگر نفسی رو اراده بکنه تعریف دوری نمیشه، اگر مطلق رو اراده بکنه با بیان تعریف دوری میشه، اگر هم نسبی رو اراده بکنه نسبی به نسبی تعریف بشه بازم دور لازم میاد. پس در صورتی که نسبی رو معرف قرار بده، چون معرف نسبی دور لازم میاد، در صورتی که مطلق رو معرف قرار بده بازم با بیانی که بعداً خواهیم گفت، اگر شرایطی که جلسه گذشته گفته شد و الان هم تکرار میشه حاصل باشه دور لازم میاد و الا نه. اما اگر بگه من نفسی رو اراده کردم از معرف و او رو به نسبی تعریف کردم، اصلا دور لازم نمیاد و این حق رو داره اینو بگه. اگر گفت که دوری نیست، اما اگر نگفت به ظاهر کلامش عکس میکنیم و میگیم وجودی که در کلام تو آمده مطلقه، وقت پس مطلق رو به خاص تفسیر کرده. باید ببینیم تفسیر مطلق به خاص مستلزم دور هست که نیست، بحثش رو قبلا گذاروندیم الان هم تکرار میکنیم. جواب دوممونه، جواب دوم اینه که بر فرض که مطلق رو تعریف کرده باشد به نسبی، تعریف مطلق است به اخص، و تعریف مطلق به اخص در حالتی که واجد دو شرط باشد دور است و باطل، و در مانمافی هیچ کدوم از دو شرط نیست، و یعنی که گفته شد و الان مجدد دوباره ذکر میشه انشاءالله. لعنا نقول للمعرف، للمعرف، المعرف غلطه، معرف هم اصلا یعنی شخصی که تعریف میکنه. للمعرفه ان یقول بعد تسلیم ان للوجود معنا شاملا للقسمین یقول انما عرفت الوجود فی نفسه. بعد از در قسمین ویرگول گذاشته درست نیست، باید دو تا نقطه بزنی چون مقول قوله، انما عرفت مقول قوله. معرف میتواند بگوید بعد از این که قبول کرد که برای وجود معنای مطلقی که شامل هر دو قسم می شود، ممکن از اول بگه وجود فقط وجود نفسیه، و اگه اون باشه که دیگه لازم نیست به ما بگه من اراده کردم وجود نفسی رو، چون در ذهنش اینه که یک وجود بیشتر نداریم و اون وجود نفسیه، اون رو داره تعریف میکنه. اما اگر قبول کنه که ما یه مطلقی داریم که بتواند شامل وجود نفسی و نسبی بشود، میتواند ادعا کند که انما عرفت الوجود فی نفسه، من وجود فی نفسه رو اراده کردم و اون رو معرف قرار دادم، پس وجود نسبی اگر معرف قرار داده بشه دو لازم نمیاد. چه میتواند ادعا کند که للوجود معنا شاملا للقسمین؟ میدونید که در مسئله اختلافه، گروهی معتقدند که وجود مشترک لفظیه، گروهی معتقدند که وجود مشترک معنویه. اونهایی که وجود رو مشترک لفظی میگیرند نمیتوانند ادعا کنند که معنای مطلقی داریم شاملا للقسمین، چون به نظر اونها وجود نفسی با وجود نسبی تفاوت حقیقی داره، جامعه این دوتا رو پوشش نمیده. اینا فقط در اسم مشترکن، در لفظ مشترکن، در هر دو لفظ وجود صدق میکنه ولی معنا یکسان نیست. اگر این چنینه پس جامعی بین وجود نفسی و وجود نسبی نداریم. اگر ما وجود رو اطلاق کنیم یا نفسی تنها رو باید اراده کنیم یا نسبی تنها رو باید اراده کنیم. مثلا ممکن نیست که هر دو با هم اراده بشود بنابر قول مشترک لفظی، ولی بنابر قول مشترک معنوی جامعی بین الوجودین داریم و می توانیم اون جامعه رو بیاریم و هر دو فردش رو که نفسی و نسبی هر دو رو با هم اراده کنیم. پس اگر این شخص معرف طرفدار مبنا یا اشتراک لفظی باشد، پیش او اصلا جامعی و مطلقی تعقب پیدا نمی کند تا بخواهد برای دفع اطلاق ادعا کند که من نفسی تنها رو اراده کردم. او باید یا نفسی تنها رو اراده کند یا نسبی تنها رو، نمیتونه هر دو رو به هم اراده کنه. ولی اگر قائل به اشتراک معنوی وجود باشه، یعنی جامعی برای وجود قائل بشه، در این صورت میتونه کلامش میتواند ظاهر در این باشد که مطلق رو اراده کرده. اون وقت اگر مطلق اراده نکرده باشه ادعا میکنه که من نفسی رو اراده کردم. این ادعا در صورتیست که بتواند مطلق رو اراده کنه. اگر نتواند مطلق اراده کنه اصلا احتیاج به این ادعا نداره. اون بالاخره یا نسبی تنها رو داره تعریف میکنه یا نفسی رو، و چون نسبی مشتمل بر دور میشه میگیم حتما نفسی رو داره تعریف میکنه، اون دیگه احتیاج به ادعا نداره. ولی اگر وجود رو مطلق گرفت که میتونه شامل نفسی و نسبی بشه، برای دفع دور باید ادعا کند که من نفسی رو اراده کردم. ما تعریفی به مباین کردن داریم
و اقصد از تعریف چون در تعریف دوری انسان چیزی یاد نمیگیرم، در تعریف به مباین انسان منحرف میشه.
اینا رو که جلسه برشه توضیح بودن نباید بینید برش کنید جلسه برشه دارم در تعریف هم میگاره. حالا ما قبول داریم این تعریف تعریف حقیقی باشه، این همه تعریف های لفظیه، لذا هیچ اشکال نداره. و الا اگه تعریف حقیقی بود اشکال شما باید گفتیم که تعریف به مباین در تعریف حقیقی باطله، تعریف به مباین باطله، تعریف به اخص باطله، همه این تعریف ها در تعریف های حقیقی باطله. و علا تقدیر جواب دومه. جواب دوم اینه که فرض کنید معرف یعنی اون کسی که تعریف میکنه ادعا نمیکنه که من نفسی رو اراده کردم، و ما هم به ظاهر کلامش عکس میکنیم، میگیم که معرف اراده شد، مطلق اراده شد. لازم میاد که مطلق رو تعریف کرده باشه به فرد، مطلق رو به اخص تعریف کرده باشه، یا بفرمایید که مطلق رو به مصداق تعریف کرده باشه. تعریف مطلق به مصداق در صورتی باطل است و مشتمل بر دور است که دو تا شرط رو باطل باشه، همون که جلسه گذشته گفتیم. اولا باید اون مطلق ذاتی این مصداق باشد، مفهوم نباشد، ماهیت ذاتی باشد. ثانیاً باید اون مصداق هم که معرف قرار گرفته بالکن معلوم شده باشد، یعنی با تمام ذاتیاتش که از جمله معرف معلوم شده باشد. در این صورت دو لازم نیست به همون بیان دیروز. اما اگر مطلق ذاتی اون خاص نبود، یا اگر ذاتی بود اون خاص با تمام ذاتیاتش معلوم نشده بود، در این صورت دو لازم نمیاد. یعنی ممکن است ما معرف رو به وسیله معرف بشناسیم بدون این که لازم باشد معرف رو قبلا از طریق معرف شناخته باشیم. در صورتی که هر دو شرط موجود باشند این محضور لازم میاد که ما معرف رو با معرف بشناسیم در حالی که معرف را هم قبلا به توسط معرف شناخته باشیم. این میشه دو. در صورتی که هر دو شرط باشه این دور لازم میاد. و ولی در صورتی که یکی از دو شرط حاصل نباشه یا هر دو منتفی باشن دیگه دولت نمیاد. و در مورد بحث ما عرض کردیم هر دو منتفی هست، اون مطلق، نه مطلق ذاتیست برای خاص و نه خاص هم معلومه بالکنه، از این جهت دوری لازم نمیاد و تعریف باطل نیست. پس جواب دوم ما این است که بر فرض که معرف یعنی تعریف کننده نگوید که من ادعا کردم، من اراده کردم از معرف وجود فی نفسه تنها را، بر فرض این حرف را نگوید و لازم بیاد که معرف پیش او اعم باشد، بازم مشکلی نداریم، چون در این صورت اعم به خاص تفسیر شده و تفسیر عام به خاص در صورتی که اون دو شرط رو نداشته باشه مشکلی نداره و در مورد بحث نام اون دو شرط رو نداره، پس تعریف مشکلی نداره. و حالا
به نظر میسید این شرط داره این دور مسلح بوده باشه، چون اگه دور مزمر بوده باشه ما میتونیم از غیر ذاتی استفاده میکنیم، در مواهل بعدی از ذاتی استفاده میکنیم،
بالاخره از ذاتی استفاده میشه در دور مزمر. یعنی شما اگه از غیر ذاتی بخواد استفاده کنید، اون غیر ذاتی شما رو بالاخره منتهی میکنه به ذاتی، منتهی شدید به ذاتی، اون وقت این معرف رو میشناسید. بعد که معرف رو شناختید، دو مرتبه میخواد معرف رو که ذاتیست به توسط همین معرف بشناسید. حالا چه با واسطه معرف رو اگه بخواد معرف رو اگه بخواد بشناسید، یا با واسطه یا بی واسطه باید معرف شناخته بشه. و فرض اینه که معرف رو هم دارید با معرف میشستید دوزده، اون واسطه و بی واسطه بودنش مهم نیست، بالاخره شما در شناخت کنه معرف باید ذاتی رو بشناسید، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. در دور مصرح بی واسطه میشناسید، در دور مزمر با واسطه میشناسید، ولی بالاخره قبل از این که معرف رو معرف قرار بدید باید معرف رو بشناسید. وقت چطوری معرفی رو که به توسط معرفی رو که با معرف شناختید چگونه به وسیله معرف تعریف میکنید، این میشه دور. و حالا تقریر این که معرف مطلق وجود باشد که شامل نسبی هم میشود، جواب ما این است که فلا ترادف ایزن، باز ترادفی بین معرف و معرف نیست تا مستلزم دور باشد. بل یکون و تعریف هم لشه، یعنی بل یکون و تعریف هم لشه به ما یشتق و هوه علیه، هوه برمیگرده به شی، علیه برمیگرده به ما، شی عبارت هست از مطلق، ما عبارت هست از خاص. تعریف کردن مطلق است به خاصی که فرق می کند اون مطلق بر اون خاص، و این تعریف فاسد نیست مگر دو شرط را واجد باشد که این دو شرط در مانانفی موجود نیستن، و لا یلزم فساد تعریف تمامه را در بالای همین صفحه دستن خط قبل جلسه به دست خوندیم. خب این اشکالی بود که دوانی در بیان سوم قصی در تعریف دور وجود گفته بود، اما یه تعریف هم برای عدم داشتیم، تعریف سومی هم برای عدم داشتیم، گفتیم العدم هو الذی لا یکون فاعلا او منفعلا، که عدم رو تفسیر کردیم به سلب کون، سلب کون فاعلا و منفعلا، عدم تفسیر شد به سلب کن. خب قصی گفتش که عدم با سلب کن ترادف داره، پس شما عدم رو به مرادفش که سلب کنه تعریف کردید و این میشه دور. این بیان دور بود از جانب قصی. دوانی اشکال میکنه، میگه که اون عدمی که داره تعریف میشود مجمل است، این معرف که سلب الکون است مفصل است، یعنی یک مجملی رو شما دارید به مفصلی تفسیر میکنید. بین معرف و معرف از نظر حقیقت فرقی نیست، قبول داریم، ولی از نظر اجمال و تفصیل فرقه، و همین فرق اجمال و تفصیل باعث میشه که معرف و معرف یکی نباشند و تعریف شی به نفس لازم نیاد و دور فیش نیاد. نظیر شما داریم الانسان ها و الحیوان ناطق، الحیوان ناطق از نظر حقیقت با انسان یکیه، شما دارید انسان رو به همون حیوان ناطقی که خود انسانه تعریف میکنید. اما فرق بین معرف و معرف فرق به تفصیل و اجماله. به همین باعث میشه که دو لازم نیاد. با اینکه معرف با معرف حقیقتشون یکیست، انسان که معرف است با حیوان ناطق که معرفه یک حقیقت دارن، اما چون اختلاف به اجمال و تفصیل دارن دو لازم نمیاد. در مورد رحمان هم همینطور، عدم با سلب الکون یک حقیقت دارن، ولی چون عدم مجمل است و سلب الکون مفصل است، تعریف عدم به سلب الکون که تعریف مجمل به مفصل است مستلزم دور نمیشود. این جوابی که در بانی میده جواب درست هم هست. اگر ما معرف رو جوری قرار بدیم که حقیقتاً با معرف یکی باشه ولی از نظر اجمال و تفصیل فرق داشته باشه، دور لازم نمیاد. اینجا این کارو کردیم. این دیگه بله، اون جواب در وجود رو میتونم بگم. سوال خوبیه، توضیحش بدم جوابش هست کنم. میفرمم که در اشکالی که بر قشتی وارد کردیم، در تبیینی که ایشون در لزوم دور در تعریف وجود داشت، گفتیم که کونی که ما وجودی که ما در این تعریف میکنیم وجود فی نفسه و وجودی که معرف قرار گرفته وجود نسبیه و این دوتا مباین همن، بنابراین اشکالی نداره. میفرمان همین رو در اینجا بگو، بگو اون عدمی که ما داریم تعریف میکنیم عدم مطلقه، عدم نفسیه، و اونی که معرف قرار دادیم یعنی سلب الکون عدم نسبیه، عدم نسبیه. خب پس فرق است بین معرف و معرف از این جهت که مباینن با هم. جواب این معرفه اشکالی نداره که ما این رو بگیم، اشکالی نداره که اینطور حرف بزنیم، بگیم که اونی که داریم تعریف میکنیم عدم نفسیست و اونی که داریم معرف قرار میدیم عدم نفسیست. این اشکال نداره بگیم، اگرچه بعدا همین رد میکنیم، اگرچه بعدا همین رد میکنیم، ولی فعلا میگیم اشکالی نداره بگیم. ولی قانون این است که اگر دو تا اشکال بر یک امری وارد شد، یک اشکال رتبش جلوتر بود از اشکال دوم، قانونی که ما اون اشکالی رو که رتبش جلوتره بگیم، ولی هر دو اشکال وارد میشه. البته اشکال هم نداره که اون اشکال با رتبه مؤخر رو هم ذکر بکنیم، ولی اولاست که ما عدم حصول شیء رو مستند کنیم به اولین اشکال. چرا این شیء حاصل نشده؟ چون این اولین اشکال وارد میشه، اولین اشکال نداشته که این حاصل بشه، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. نمیگیم چون دومی نداشته اون اولی جلو رو از دسته. خب در اینجا میگیم دور حاصل نشده، دور حاصل نشده. چرا؟ اون چه که مزیل دوره یک اشکاله، یک جهته که رتبش مقدمه، یک جهته که رتبش مؤخره. اون مزیل دور که رتبش مقدمه باید ذکر بشه. در اینجا چون اجمال و تفصیل است تو خود تعریف، در درون خود تعریف یه امری وجود دارد که مزیل دوره، بعد که اون از اون رتبه بگذاریم میام به این میرسیم که حالا چی داره تعریف میشه، تقسیم بکنیم معرف رو، معرف رو ناظر به کدام قسم بگیریم، معرف رو ناظر به کدام قسم بگیریم. مال بعده، اولی که داریم تعریف رو محقق میکنیم یه مجملی میریم یه مفصلی میریم، همین اجمال و تفصیل نمیذاره دور محقق میشه. بعد دو مرتبه که رجوع میکنیم میبینیم معرف ما تقسیم میشود و ما یک قسمش اراده کردیم، معرف هم قسم یک قسم دیگره، اون وقت بازم دور زائل میشه. ولی قبل از این که ما زوال دور رو به این دومی نسبت بدیم، اون اولی دور رو زائل کرده، پس ما زوال دور رو به اولی نسبت میدیم. توجه میکنید اشکالی نداره، فرم شما خوبه، اونم میتونیم مزید دور قرار بدیم، البته با قطع نظر از اشکالی که بعدا خواهیم گفت. ولی قانون اینه که ما اگر امری رو دیدیم که حاصل نشده و دو تا مزیل با دو مرتبه مختلف براش حاصل بود، اون عدم حصول اون امر را به مزیل اول نسبت بدیم، نه به مزیل دوم. چون طبیعتا اینطوره که مزیل اول کار تموم میکنه، نوبت دیگه به مزیل دوم نمیرسه. این یه قاعده‌ایه که در همه جا باید به ذهنتون باشه ها. در علم اصول فقه بسیار از این قاعده استفاده میشه، در فلسفه هم گاهی استفاده میشه، ولی در علم اصول خیلی استفاده میشه، مورد استفادهش اونجا زیاده که اگر امری بخواد محقق بشه با دو تا عامل بخواد محقق بشه، و اون تحققش به عامل اول باید نسبت داده بشه نه به عامل دوم. اگر امری بخواد زائل بشه با دو تا عامل بخواهد زائل بشود، زوالش باید اون عامل اول نسبت داده بشه نه به عامل دوم، اگر که نسبتش به عامل دوم هم اشکال ندارد، ولی طبیعت منطقی و ترتیب منطقی اقتضا میکنه که به اون عامل اول نسبتش بود. و انه على تقدیر ان یکون العدم سلب الکون لا یکون بینهما ترادف، انه اصلش بر همون ان الکون المأخوذ به تعریف امر نسبی که اول بحث امروزمون بود، یعنی بازم دنباله همون اشکاله، اون ان الکون المأخوذ به تعریف اشکال میکرد در تبیینی که قوشتی در تعریف وجود داشت، این انهو که الان میخوام بخونیم اشکال میکنه در تبیینی که قوشی در تعریف عدم داره. انهو شامین است بر فرضی که عدم که معرف ماست، سلب الکون باشد که معرفه، چون عدم رو داریم تعریف میکنیم به سلب الکون، میگیم العدم هو الذی لا یکونو لا یکونو فاعلا ولا منفعلا، این لا یکونه یعنی سلب کن، عدم داره تعریف میشه به سلب کن. بر فرضی که عدم سلب کن باشد، یعنی عدم تعریف شود به سلب کن که در تعریف سوم این چنین بود، لا یکون بینهما ترادفون، بینهما یعنی بین عدم و سلب کن، بین عدم که معرف است و سلب کنی که معرف است ترادف نیست، لتفاوت بل اجمال و تفصیل، لتفاوت بل اجمال و تفصیل، تفصیل درسته، زیرا بین این دوتا یعنی بین معرف و معرف تفاوت به اجمال و تفصیل است، کما این که بین انسان و حیوان ناطق تفاوت به اجمال و تفصیل است. فرق نمی کنه، چرا تفصیل نداری؟ چرا تفصیل نداری؟ عدم ببینید این که تعریف، این که تعریفمون حقیقی است یا لفظی کار نداشته باشید، ولی اگه تعریفمون حقیقی بود، اگه تعریفمون حقیقی بود، لغتی در مقابل لغت، کلمه در مقابل کلمه بود یا نه حقیقتی در مقابل حقیقت بود، اگه تعریفمون حقیقی بود، بله؟ چرا؟ اگر عدم، عرض می کنم، اگر عدم حقیقتاً عبارت بود از سلب به علاوه کن، همونطور که انسان حقیقتاً عبارت است از حیوان به علاوه ناطق، اگر این چنین بود اشکالی نداشت؟ اشکالی نداشت دیگه؟ خیلی خب، چون عرض می کنم، چون تعریف لفظی شما دارید اشکال می کنید، اگر تعریف حقیقی بود حرف درست بود دیگه، اگر تعریف حقیقی می بود یعنی سلب و کن دو حقیقت بودند و دو جزء دو جزئی بودند که حقیقت عدم رو نشون می دادند، تعریف شما تعریفی بود که تفاوت معرفش با معرفش به اجمال تفصیل بود، تعریف در حقیقت اختلافی نبود، به اجمال تفصیل اختلاف بود، وقت درست مثل تعریف انسان به حیوان ناطق می شود. این تفاوتی که شما می بینید تفاوت در این است که یکی تعریف لفظی که تعریف حقیقی و اونم که ما قبول داریم، اگر غیر از این بود یعنی هر دو تعریف حقیقی بود هیچ تفاوتی بینشون نبود، هم تعریف عدم به سلب کن تعریف به حقیقتی بود که تفصیلا فرق میشد و معرف، هم تعریف انسان به حیوان ناطق هیچ تفاوتی بینشون نبود، تفاوتی که شما دارید میبینید تفاوت در اون تعریف لفظی بودن و تنهایی بودنه. ولی تفاوتی به این بیانی که ما میگیم نیست. یعنی در این که معرف با معرف فرق اجمال تفسیری دارن، تفاوتی بین الانسان حیوان ناطق و الادم سلب الکون نیست. هر دو تفاوتشون به اجمال تفسیره، از این جهت با هم هیچ فرقی ندارن. فرقشون فقط اینه که یک تعریف تعریف لفظی است، یک تعریف تعریف حقیقی است. اون اگر قطع نظر کنه تمام هست. ای بنادر اونش خیلی مهم، اونش که دیگه سلب یک مفهوم، سلب یک مفهومه، کون یک مفهوم. خب حالا اگر شما یعنی مشکلتون اینه که مشکل اینه که مرکب مرکب تام نیست، مرکب تغییری است، مرکب تغییری است. بفرمایید الانسان الحیوان الناطق صفت موصوف دیاری تعریف هسته نیست، تعریف باره که مرکب تغییری است، این اشکال نداره که مرکب تام باشه که مرکب تغییری باشه، اشکالی نیست. هر دو تعریفه، الانسان حیوان ناطقون یا الانسان الحیوان ناطق صفت موصوف قرار بدید، اشکالی نداره. بالاخره شما مشکلتون مرکب تغییریه، مشکلتون مرکب تغییریه دیگه، مرکب تغییری در اضافان هست، در توصیفان هست. اگه اون اشکال داری نمشکل، مرکب تغییری در هر دو هست، چون در اون اشکال نداره در این اشکال نداره. لازم نیست تعریف شما حتی مرکب تام باشه، میتونی مرکب تغییری باشه. مرکب تغییری در اضافان هست، در توصیفان هست، هر دو مرکب تغییریه. اگر اون اشکال نداری نمشکل نداره. ول اولا نصفه داره ول اولا، ولی محسین نوشتن قوله فل اولا، هر دوست درست به نظر میرسه که فل اولا بهتره، اگر سه نصفه ما ول اولا اما با فای تفریقی بهتره. حالا که این فل اولا میخوام تفریقش میشون بدم، میخوام بیان کنم که سیدوی تفریقی بر گذاشته. حالا که تبیینه قوشتی به مشکل در تعریف عدم، تبیین قوشتی در تعریف عدم به مشکل برخورد کرد، اولا این بود که قوشتی در عدم این بیانی که میگوین داشت تا اشکال دردانی برش وارد نشود. قوشتی در تبیین دو در تعریف عدم بیانی داشت که دردانی اشکال شد، اولا این بود که قوشتی چنین حرف بزند که الان بیان میکنیم که تعریف اشکال دوانی باش وارد نباشد. اگر قوشتی اینطوری تعریف میکرد، تبدیل میکرد لزوم دور در تعریف عدم رو، دیگه اشکال دوانی باش وارد نمیشد. حالا بیان ما رو توجه کنید که میخوام جانشین بیان قوشتی کنیم تا اشکال دوانی بر قوشتی وارد نشد. این ول اولا ان یقال رو توجه داشته باشید به کجا داره مرتبط میشه. عرض کردم، بارها عرض کردم، در تبیین عبارات ما باید تشخیص بدیم که هر عبارتی به کجا مرتبطه. در این صورت خوب میتونیم عبارت رو معنا کنیم و اشکالی هم برمون وارد نشه، هم راحت میتونیم توضیح بدیم، هم راحت میتونیم بفهمیم. پس باید که ارتباط کلمات و عبارات رو حفظ کنیم. در این در تبیین متن بسیار مهمه که نوعاً رعایت نمیشه، نوعاً رعایت نمیشه و باید رعایت بشه. این ول اولا الان شاید کسی اگر متوجه نشه به کجا مرتبط میشه سردرگم بشه، آخر سر یه حرف مستقلی میگیره، حرف مستقل به درد نخور. اما اگر مرتبطش کنه به بحث خودش دیگه اشکالی پیش نمیاد. قوشتی گفتش که عدم عبارت هست از سلب الکون، دوانی گفتش که بله، قوشتی گفتش که عدم عبارت از سلب الکون، بنابراین دور لازم میاد. دوانی گفتش که این معرف با معرف به اجمال و تفصیل تفاوت دارن، پس دور لازم نمیاد. خب حرف دوانی هم درست بود، اگر اجمال و تفصیل مطرح بشه دیگه دور لازم میره. حالا یا خود دوانی داره یاد میده به قوشتی که چی بگو، یا لاهیجی داریم، یا من مراجعه نشدم ببینم این کلام کلام چیه. حالا این فل اولا یا من لاهیجیه یا من خود دوانی، مهم نیست. یا قصی گفته میشه که اینطوری بگو، بگو که عدم مرادف با سلبه، عدم مرادف با سلبه، وجود هم مرادف با کونه، عدم مرادف با سلبه، وجود هم مرادف با کونه. پس ما دو تا لفظ داریم، یکی وجود یکی عدم. مرادف وجود می شود کون، مرادف عدم می شود سر. اگر ما عدم رو که معرف است عبارت گرفتیم از عدم وجود، نه عدم، عدم وجود، معرف رو مضاف گرفتیم، عدم وجود، معرف هم عبارت شود از سلب الکون، معرف و معرف می شود مرادف، چون عدم در معرف با سلب در معرف مرادفه. وجود چه مضافون الیه است در معرف، با کون چه مضافون الیه است در معرف مرادفه. مضاف ها با هم مرادفن، مضافون الیه هم با هم مرادفن. عدم الوجود رو دارید تعریف میکنید به سلب الکون، مضاف ها که عدم است به سلب مرادف، مضافون الیه هم که وجود است و کون مرادف. پس مرادفی این مرادف تعریف شده. تا حالا ما فکر میکردیم که قشتی عدم رو میگه معرفه، سلب الکون رو میگه معرفه، خب اجمال تفصیل درست میشد. اما داریم بیان میکنیم که قشتی بگوید عدم معرف نیست، عدم الوجود معرفه، معرف هم سلب الکونه. وقت معرف که عدم الوجوده میشه مرکب، مرکب تغییری اضافی، سلب الکون هم که معرفه همینطور. وقت تفاوت اجمال تفصیل درست نمیشه، درست مرادف به مرادف تفصیل میشه و دولت میاد. اگر قشتی این رو میگفت دور لازم میامد، اشکال درگانی هم از فارغ نبود. تو اشکال درگانی این بود که تفاوت به اجمال تفصیل هست. اگر قشتی به این نحوه دوم حرف میزد تفاوت به اجمال تفصیل از من میبرد، یعنی معرف و معرف هر دو میشونن مفصل، تفاوتی به اجمال تفصیل نداشتن و دور حاصل میشون. خب ممکنه شما بفرمایید که ما داریم عدم رو تعریف میکنیم به سلب الکون، نه عدم الوجود رو. اگر عدم الوجود رو تعریف میکردیم به سلب الکون، تعریف شیب مرادفش بود و دور بازه میامد. اما ما عدم رو تعریف میکنیم به سلب الکون، یعنی مجمل رو تعریف میکنیم به مفصل، پس اشکال دربانی وارد میشه. جواب این است که هم مقابله هم شهرت اقتضا می کند که ما عدم الوجود رو تعریف کنیم نه عدم رو. مقابله یعنی تعریف عدم در مقابله تعریف وجوده، و این مقابله اقتضا می کند که اگر در این طرف وجود تعریف شد، در این طرف سلب وجود تعریف بشه، نه عدم، نه سلب، بلکه سلب وجود. چون این طرف وجود داره تعریف میشه، اون طرف که مقابلشه اقتضا میکنه که سلب الوجود یعنی عدم الوجود تعریف میشه، نه خود عدم خالی. این مال مقابله. مال شهرت هم اینه که عدم در رائج بین علما اطلاق میشه بر عدم وجود، اطلاق میشه بر عدم وجود، یعنی وقتی عدم گفته میشه ابتدا تو ذهن ما عدم الوجود میاد، بعدن با یه تحلیلی مطلقش میکنه، یعنی اونی که معنوستر به ذهن ما و مشهورتره عدم الوجوده. پس شهرت اقتضا میکنه که ما عدم الوجود رو معرف قرار بدیم و او رو تعریف کنیم. مقابلا اقتضا میکنه که عدم الوجود رو تعریف کنیم. پس عدم الوجود به سلب الکون تعریف شده، و چون عدم الوجود به سلب الکون تعریف شده، تعریف مرادف به مرادف است و دور لازم میاد، دیگه اشکال درگانی هم وارد نمیشه. بله؟
این طرف
که عدم مضاف رو تعریف میشه، این طرف وجوده، این طرف مقابل وجوده. مقابل وجود چی میشه؟ عدم وجود میشه، مضاف میشه. عدم مضاف این اضافه مهم نیست. ببینید شما الان عرض میکنم وجود رو میخواد تعریف کنید. مقابل وجود چیه؟ مقابل وجود عدم یا عدم وجوده؟ عدم وجود مقابل. انسان در مقابلش لا هست یا لا انسان هست؟ در مقابل انسان لا که نیست، لا انسانه. در مقابل وجودم لا نیست، لا وجوده. لا وجوده ندارم وجود. اصلا مقابله اقتضا میکند که پسرشون مقابل هم بیاد. یعنی اگر انسان داشته باشید مقابلش میشه لا انسان، نه لا. وجودم داشته باشید مقابلش میشه لا وجود، نه لا. پس عدم مقابل وجود نیست، عدم الوجود مقابل وجوده. اینم که گفته میشه عدم مقابل وجوده، مضافش هر مضافش هر هست میکنن. عدم هیچ وقت مقابل وجود نیست، عدم الوجود مقابل وجوده. وقت عدم وجود خاص مقابل وجود خاصه، عدم وجود مطلق مقابل وجود مطلقه. ما در اینجا عدم وجود مطلق رو اراده میکنیم. حالا اگر در تعریف وجود وجود خاص رو اراده کردید، در تعریف عدم عدم وجود خاص رو اراده میکنیم. اگر در تعریف وجود وجود عام رو اراده کردید، در تعریف عدم عدم وجود عام رو اراده میکنیم. علی ای حال بالاخره باید عدم وجود باشه و عدم خالی نمیتونه باشه. خب همش واجه است دیگه. اصلا بحث حالا عدم مثل لا نیست که. عدم رو میتونی تنها به کار ببرید. خب انسان مقابلش چی میشود؟ نه بشه عدم الانسان. عدم الانسان که اشکال نداره. میتونید عدم رو انسان رو بردارید عدم بذارید. میتونید بزنید جاش؟ شما میگید مشکل ما اینه که لا به تنهایی نمیتونه باشه، ولی عدم به تنهایی میتونه باشه. خب در انسان همین کار رو بکنید. انسان و لا انسان رو بکنید، انسان و عدم الانسان. بگید عدم به تنهایی میتونه باشه، انسانی که مضافونه رو بردارید. بگید انسان مقابلش عدم است. درسته؟ درست نیست دیگه. پس مشکل ما اینه که لا به تنهایی نمیتونه بیاد، عدم به تنهایی میتونه بیاد. مشکل اینه که واقعا باید مقابل داشت، مضافونه لا داشته باشه. اصلا در تناقض اگه این طرف مضاف اون طرف هم باید مضاف باشه، این طرف اگه مطلق اون طرف هم باید مطلق باشه. همه اتحاد ها باید رعایت بشه. معنی نداره یه طرف وجود باشه یه طرف عدم باشه. خب بله عدم چون در واقع عدم وجوده مضاف الیه ذکر نمیشه، ولی مضاف الیه منظوره، یعنی مقدره. شما عدم رو حتما به معنی عدم وجود میگیرید، لذا وجود رو پسش نمیارید. اگر اون تقدیر نبود، اگر اون معنی اون سرزه نبود، حتما وجود پسر عدم باید میامد. همونطور که در مقابل انسان عدم قرار میگیره، منطقه عدمی که اضافه بشه به انسان در مقابل وجود هم عدم قرار میگیره. قرار میگیره عدمی که اضافه بشه به وجود، عدمی که اضافه بشه به وجود. و اگر ما اضافهش نمی کنیم به خاطر اینکه اون مضافله از شدت اونس به ذهن میاد، چون ما اونس داریم با اون مضافله الی به ذهنمون میاد و الا با تقدیر بگیریم. فال اولا ان یقال العدم مرادفون لسل والکن مرادفون للوجود. این مقدمه بحث. حالا وارد خود بحث میشیم. بحث دو مقدمه داره. مقدمه اولش یعنی این پیشتر آمدیش برای بحث العدم مرادفون لسل والکن للوجود، این خود بحث نیست. از امیقال از اینجا شروع میشه، از بحث از این سایجه آخر شروع میشه. فعضا اخذ العدم مقدمه اوله، خط زیر ول مراد ها اونا عدم الوجود مقدمه دومه. اول اینطور میگه اگر عدم رو اضافه کنیم به وجود تفاوت به اجمال و تفصیل نیست و دو لازم میاد. به صورت اگر میگه. در مقدمه دوم میگه و عدم رو به وجود اضافه میکنیم به خاطر مقابله و شهرت. اصل اول میگه اگر این کار رو بکنیم دو لازم نمیاد. در مقدمه دوم میگه این کار رو میکنیم پس دو لازم نمیاد. اذا اخذ العدم مضافا الى الوجود و همین عدم مضاف الى الوجود معرف قرار داده بشه، اینم اضافه کنید، این تیکه رو تو ذهنتون اضافه کنید که عدم اضافه شود به وجود و همین عدم مضاف به وجود معرف قرار داده بشه. کان سلب الکونی که معرف قرار داده می شود مرادفا لهو، یعنی مرادفا لعدم الوجود. اگرچه مرادفه با عدم نیست ولی مرادفه با عدم الوجود هست، وقت معرف و معرف می شدن مرادف. اگر این کار رو بکنید ترادف درست میشه. حالا این کارو میکنیم یا نه؟ مقدمه دوم و المراد هاهنا در تعریف عدم، در وقتی که تعریف میکنیم عدم رو، مرادمون عدم الوجود است. عدم تعریف نمیشه، عدم الوجود تعریف میشه. به چه قرینه میگید مرادمون عدم الوجوده؟ به دو قرینه، یکی قرینه مقابله با تعریف وجود، یکم قرینه شهرت کرده. باز خواهش توضیح دادم. پس نتیجه این شد که ما عدم الوجود رو به سلب الکون تعریف میکنیم و این تعریف مرادف به مرادف است. دور لازم میاد اشکال دوانی که تفاوت و اجمال و تفصیل وارد نمیشه. اگر حسی این چنین میگفت اشکال دوانی وارد نمیشه. الحمدلله.